الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات و روایات کل مردم تاریخ رو از زمان آدم تا الان، از این زمان تا برپا شدن قیامت در داد و ستد و خرید و فروش به دو گروه تقسیم کردن. هم وضع دو گروه رو قرآن مجید بیان میکنه و هم وضع دو دسته رو روایات. قرآن و روایات گروهی رو فروشنده میدانه که طرف خریدشون پروردگار مهربان عالم، البته این گروه با تعلیماتی که از انبیاء خدا گرفتن، با تکیه بر عقل نورانی خودشون، با تکیه به کتاب‌های آسمانی، اونایی که قبل از قرآن بودن، کتاب‌های قبل از قرآن، اونایی که بعد از نزول قرآن بودن، با تکیه بر قرآن زندگی رو به صورتی نظام دادن که همه وجود خود رو با پروردگار عالم معامله میکنن. زبانشون رو، چشمشون رو، گوششون رو، دست و پاشون رو، خوردن و خوابیدنشون رو، ازدواج کردنشون رو، بچه دار شدنشون رو، کسب و کار مادیشون رو، همه رو به طرف پروردگار عالم جهت میدن. در درک این معانی هم خیلی کار ساده ایه، به خصوص که برای درک این داد و ستد هم قرآن هم روایات ما رو آسان هدایت میکنه. حتی در قرآن مجید هستش که تو پیش آمدها تشنگیشون و گرسنگیشون و سختی کشیدنشون و جهت میدن به طرف خداوند. تو سوره توبه است، ذالک بأنهم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ فی سبیل الله. اینا حوادثی که پیش میاد حالا جنگ، طوفان، سیل، زلزله است، کمبودهای شدید اقتصادی، دوچار تشنگی میشن، دوچار رنج بدنی و روحی میشن، دوچار گرسنگی میشن. میگن ما یه مهمونیم، این دنیا خانه محبوب ماست، ما که مالکش نیستیم. پیچ مهره و فرمان این جهان هم که در اختیار ما نیست. مهماندار ما یه روز خواست سیراب باشیم، امرو خواسته تشنه باشیم. ببینید مسئله رو به کجا میکشن و چگونه جهت میدن، چقدر کارشون زیباست. مهماندار ما یه روز میخواسته سیر باشیم، امرو نمیخواسته باشه. مهماندار ما یه روز میخواست ما از نظر بدنی و روحی راحت باشیم، آروم باشیم، امرو نمیخواد. خب ما این تشنگی رو، این گرسنگی رو، این رنج رو پای خودش حساب میکنیم، یعنی میگیم او خواسته. ولا یطعون موتا یغیظ الکفار، قدمی بر نمیدارن مگه اینکه دشمنان من از اونا به غیظ میان، خشمگین میشن. چرا حرفای ما رو گوش نمیدیم؟ چرا نمیذاریم نفت و گازتون رو هر جوری دلمون میخواد ببریم؟ چرا تو مجلستون قانونی نمی کنید زنان نیمه اوریان بیان بیرون، کسی کاریشون نداشته باشه؟ بلا یطعون موتا یغیظ به الکفار. این چهار تا برنامه رو تشنگی، گرسنگی، رنج و عصبانی بودن کافران رو الا کتب لهم بهی عمل صالح. ما این تشنگی رو پاشون به عنوان عمل صالح می نویسیم. خب یه معامله خیلی سودمندی. من دارم تشنگی به خدا می فروشم، گرسنگی می فروشم، رنج می فروشم، خشم دشمن رو از خودم که به من بیشتر فشار میاره وقتی عصبانی میشه، گرگ دیگه، سگ هار، این عصبانیت دشمن رو از خودم که منو در تنگنای بیشتری هم قرار میده، اینم به خدا میپوشم، میگم به خاطر تو نیستم، صبر میکنم. تشنگی فروش هستم به تو، گرسنگی فروش هستم به تو، رنج فروش هستم به تو، خشم فروش هستم که دشمن از من خشمگینه به تو، اما دین فروش به دشمن نیستم، کرامت فروش به دشمن نیستم، انسانیت فروش به دشمن نیستم که بگه بیا من دلار فراوانی دارم پات میریزم، فرهنگ منو قبول کن و فرهنگ اونی که میگی پروردگار منو رها کن. نه، من همچی معاملهی با کسی ندارم. تو در قرآن گفتی این دنیا تجارت خانه است. امام عسکری فرموده این دنیا بازاره. ما تو این تجارت خونه و در این بازار به همون یاد دادن فقط با تو معامله کن، چون هر نوع معامله‌ای که در همه جهات زندگیمون با تو بکنیم سود خالص بردیم، منفعت دائم کردیم، چون سودی که پروردگار عالم میده عطا ام غیر مجزوز پایان نداره، همینطوری سود به طور دائم بر میگرده به انسان. چرا تو دنیا به ما بر نمیگرده این همه سود و منفعت؟ علتش روشن، سودی که میخوان به ما بدن دریاست. این دنیایی که درش زندگی میکنیم یه لیوان، اینه که آگاهان توقع بازگشت سود و منفعت معامله با خدا رو در این دنیا ندارم. هیچ وقت نمیان یه لیوان برابر پروردگار بگیرن بگن اون دریای منفعتی که میخوای به ما بدی همینجا تو دنیا به ما بده. خب دریا که تو لیوان جا نمیگه. گداترین فرد بهشت که دیگه آخرین نفره که با عنایتی، با رحمتی، با شفاعتی نجات پیدا کرده وارد بهشت شده که دیگه بعد از او کسی نمیاد تو بهشت. این آدم حضرت میفرماید مزدش و جاش بیش از کره زمینه. خب اینو خدا چجوری توی لیوان بیرزه به من بده؟ نمیشه که. شما بگو خدا میتونه، حکما جواب میدن نه خیر، اصلا این بحث و طرف خدا نبر، چون قدرت گرچه بی نهایته تعلق به امر محال نمیگیره. حرف قدرت او رو نزن، حرف این که این شایستگی نداره رو بزن. خدا میتونه کل این عالمی رو که آفریده در یه جعبه انگشتر جا بده؟ اصلا بحث خدا نیست، بحث میتونه نمیتونه نیست، بحث اینه که خودت عاقلی؟ تو این جعبه انگشتر خارج از ظرفیت جعبه چیزی جا میگیره؟ نه، چون این جعبه انگشتر استعداد ذاتی پذیرش شیء بزرگتر از خودشون نداره. این اشتباه خیلی ها در دنیا دارن که مسئله رو میبرن طرف پروردگار، مثلا مسئله نباید اونجا بره. اینه که آگاهان که آگاهیشون رو از انبیا و کتابهای الهی گرفتن میدونن. این بازار که اسمش دنیاست فقط جای داد و ستد، سودش جای دیگه به آدم داده میشه. هزار آیه درباره اون جای دیگر در قرآنه، اسمش آخرت، یوم حشر، اونجا چرا گنجایش داره، ظرفیت داره بیش از اونچه که ما تصورمون. من این تشنگی رو، این گرسنگی رو، این رنج رو، این به خشم آمدن دشمن رو از دست اینا به عنوان عمل صالح ثبت میکنم تو نامش، لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار الا کتب لهم به عمل صالح. تو تمام کره زمین محضری رو پیدا نمی کنید که سنددهیش ریشه دارتر و قویتر و با بنیانتر از قرآن کریم باشه. قرآن کلام الله، وعده پروردگار تخلف ناپذیر، برای چی تخلف کن؟ خزانش کم داره که وعده بده بعد به ما بگه ببخشینا، ما به شما گفتیم کنار این کار پاک اینقدر مزد بهتون میدیم، ولی انبارا ترکش میده. من کم داره، کم میاره. این دعاهایی که تو این کتابهای مهم دعا وارد شده، حالا اونی که در اختیار شماست مفاتیحه، یعنی ما تنها مفاتیح در اختیارمون نیست، بلد الامین کف امی هست، مصباح هست، فلاح السائل شیخ بهایی هست، این دعاها دریایی از حقایق و معارف. خیلی چیز با آدم یاد میده و آدم آرامش میده. اینکه قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، ما اگه در همه جرایانات زندگیمون که در قرآن آیه داره، تو روایات روایت داره، تو دعاها دعا داره، بفهمیم اون آیه‌ای که مربوط به این جرایان خاص زندگیمونه، خیلی آرامش پیدا میکنیم. علا به ذکر الله، یعنی به آیات خدا، یعنی به حرفای اهل بیت. جوری دیگه اصلا آدم آرامش پیدا میکنه. اصلا من یه مصیبت سنگینی به هم رسیده، تصویرم بردارم بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد به خودی که میگم خسته میشم دوباره میزنم تو سرم، دوباره پیرنم رو پاره میکنم. نه، این آرامشی که قرآن میگه با عمق فهمی آیات و روایات آدم آرامش پیدا میکنه. به یکی گفتن این همه دارن حروم میخورن، یعنی هم حروم خوری راحته، حلال خوری خود مشکله، چون آدم حلال بخواد بخوره محدود نیست، بچر نمیخوره. یه مسئله یه که تو تاریخ بوده، همه دارن میبرن، خب ما میبرن، همه دارن میخورن، ما میخوریم. دشمن داره گوشواره را گوش بچه اهل بیت میکشه، بهش میگه چرا این کاری میکنی؟ خب به من بگو وا کنم بهت بدم، گوشم رو چرا پاره میکنی؟ گم من نبرم، همین الان یکی دیگه میرسه میبره، اگه بنابراشو یکی دیگه ببره، خب من خودم میبرم. این حماقت. و چرا نمیخوری؟ همه دارن میخورن. گو والا این چند تا آیه نمیذاره حروم بخورن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، ما من دابة الا علی الله رزقها. خب خدا گفته من شکم تو اداره میکنم، بدنت هم برای لباس اداره میکنم، اما به من ضمانتی نداده که کوچلوار 2 میلیونی به من بده، ضمانتی نداده ماشین 500 میلیونی به من بده، ضمانتی به من نداده یه خونه 5000 متری نوک شمرون به من بده، ضمانتی نداده که صبحون نهار شامم 1 میلیون باشه، من با یه نصف نون تافتون اگرم محبت بکنه دلش بخواد پنیری هم بده سیر میشم، پنیرم نداد که نداد، زورم با یه قابلمه برنج سیر میشم، شبم با حاضری سیر میشم، با این مقدارم بدنم پوشیده میشه، برچه حروم بخور، خال لباس من 80,000 تومن باشه بدنم اون میپوشه یا 8,000,000 تومن باشه بدنم اون میخواد بپوشونه. عمقو که آدم میفهمه واقعا آرامش پیدا میکنه. من یکی از بچه هم در یه تصادف بسیار سختی از دست رفت، یه مقدار بی اختیار وارد بیقراری شده بودم، مثلا کاری به پروردگار نداشتم، اون طرف رو من راضی بودم، مثلا حرفی با پروردگار نمیزدم، چرا اینجوری شد؟ من نمیشد جلوشو بگیریم، اونا به ما چه؟ بچه ملک خودشه، این اتفاق رو براش افتاده، تو پروندهش نوشته شده بود. بیقراری یعنی بیتحمل، یعنی آدم هی یادش بیاد زار زار گریه کنه، یکی بخونه زار زار گریه کنه. نمیدونم روز 8-9 اون تصادف بود، من تو میدون شوش دم مسجد مهدیه از مسجد میخواستم بیام این طرف خیابون، یه ماشین اومده بود دنبالم، اصفهان منبر داشتم، خیابون رو نگاه کردم که بتونم رد بشم، فکر کنم یه قدم گذاشته بودم و پیاده رو تو خیابون طرف مسجد، از پشت سر یکی آروم دست گذاشت رو شونه من، خیلی هم من مهلت پیدا نکردم برگردم نگاش بکنم ببینم کیه چیه، همون جوری که دست زد خیلی سریع گفت بیقراری درست نیست، این بچه اینجا گنجایش جاش نبوده، صاحبش برده و سریع هم رفت. من تونستم از 7-8 قدمی نگاش بکنم، چهرهشو نمیدیدم، دیدم یه لباس کهنه پوشیده و یه کفش معمولی، سریع هم داره میاد. عمق آدم به فهم آدم آرامش پیدا میکنه. این اضطراب و دغدغه درون ما در همه چی مال اینه که درون ما، فکر ما وصل به آیات الله و روایات و دعاها نیست. خب ما تو این دعاها یه جمله میخونیم، یا من لا ینقصو خزائنه، ای خدایی که از خزائنت برو کل آفرینش هر چی خرج میکنی و هزینه میکنی کم نمیاری، باز پره پره. خب یه همچین خدایی برای چی خلف وعده کنه؟ میگه من تو مسیر زندگیتون این تشنگی و گرسنگی و رنج و عصبانی شدن دشمنو که با من معامله کردید، چون در آیه داره فی سبیل الله، در راه من، برای من پاتون عمل صالح می‌نویسم. یه عمل صالحی که میگه یعنی عمل صالح قبول شده دیگه، گتره ای که عمل صالح سر ما رو که شیره نمیخواد بماله. میگه عمل صالح ثبت میکن. مگه میشه ما عمل صالح رو انجام ندادیم، حالا فقط گرسنه بودیم، گرسنگی که عمل نیست، تشنه بودیم، تشنگی که عمل نیست، رنج روحی و بدنی داشتیم، این که عمل نیست. الان که ما نشستیم داریم مسائل قرآن و روایات رو گوش میدیم، این عمل. یا بعد از اون که نماز خوندیم اون عمل. یا عزیزانی که امسال مکه بودن، خب طواف عمل، سعی و صفا و مروه عمل، من یه گوشه نشستم گوشنمه، این عمله؟ نه، اما عمله، چون من با پروردگاری معامله کردم که کرمش بی نهایت و میتونه کار اتفاق نیفتاده رو پای من اتفاق افتاده بینیست. همین یه نفرم از طرف معامله مردم که این کارو میکنه، همین یه نفر که من کاری نکردم، فقط گشنه تشنه بودم، به من میگه بیا یه مزد حسابی ابدی بر اون گرسنگی و تشنگی و رنجت بهت بدم، چون اونا رو عمل حساب کردم. حالا ببینیم در قرآن مجید است این مسئله مدرک دیگه ای داره؟ داره. داستانشو لازم میمم بگم، چون انقدر منبریا براتون گفتن که دیگه کاملا تو ذهنتون ثبت. ذبح اسماعیل، حالا مادرش ابراهیم، خواب دیدنش، برخورد با بچه 14 سالش، ما همه رو میدونیم. تو سوره شعرا میگه، میگه ابراهیم اسماعیل رو عبرد، منم امر کرده بود. ولی منی که امر کرده بودم خودم نخواستم که این بچه ذبح بشه، درسته؟ اسماعیل که ذبح نشد، هیچی هم به ابراهیم از اسماعیل رنج نرسید، چون حتی کارت تیز پوستشو نبود، هیچ رنجی نکشید. فقط نوشتن بعضی ها یه خورده دید این کارت نمی بره، مثلا ناراحت شد که من امر او رو میخوام اطاعت کنم، این کارت دیگه چه کارت، زد زمین، نوک کارت یه تیکه سنگ و پرون، گفت برای چی نمی بره؟ از داخل کارت صدا شنید، الخلیل یعمرون، تو میگی سر اسماعیل میخوام ببرم، والجلیل و ینهان، خدا به من میگه کارت نبود و کاری انجام نگیره. دقیقا در آیه مربوطه به ابراهیم و اسماعیل میگه انا کذالک نجزل محسن. ابراهیم اومد و بچهشم قربان کرد و منم قبول کردم و پاداش میدم به. کجا قربان کرد؟ اما خدا میگه کار نکرده رو از بنده مؤمنم کار کرده حساب میکنم. من یه وقت از شهر تربت حیدریه اومدم عبور بکنم، با اون عالم بزرگ تربت یه سابقه داشت. به اون راننده سواری که داشتیم من تو شهر رد می شدیم گفتم از یکی بپرس خونه فلان کس کجاست، خونه اون عالم، آدرس داد. رفتم به 20 عالمم تو اون اتاق نشسته بود، خیلی خوشحال شد منو دید، خیلی همین عالم امام حسینیه، الان دیگه خیلی پیر شده، نزدیک 90 سالش. تا چشمش به من افتاد گو کجا بودی کجا میری؟ من از تهران اومدم، با ماشین اومدم، جای دیگه هم میخوام برم. گو یه ذکر مصیبت میخونی و بری؟ بودم بعد خیلی گریه کرد. حالا نمیدونم چی پیش اومد که این حرف رو به من زد. من این کار رو از اون یاد گرفتم. گو من هر وقت میرم حرم حضرت رضا، قبل از اینکه مفاتیح رو باز کنم میگم خدایا امام هشتم رو زیارت میکنم، به نیابت هر چی آدم خلق کردی و میخوای خلق کن، امام هشتم رو زیارت میکنم به نیابت کل فرشتگان، کل جن، کل موجودات. حالا به من چه؟ این زیارت ثوابی داره؟ تو پرونده هر کسی که لیاقت داره بنویس. خب من یه زیارت خوندم، من میلیاردها زیارت که نخوندم به تعداد ملائکه یا انس یا جن، اما طبق آیات و روایات خدا ثواب اون کل رو در نامه عمل ما ثبت میکنه. من همیشه میگم خدایا هنوز که امام عصر نیومد 7 میلیارد گرفتارم، من اگه پول داشتم، اگه قدرت داشتم، اگه صندلی داشتم، فقط میدویدم دنبال حل گرفتاری این 7 میلیارد نفر. روایاتمون میگه وقتی قیامت وارد محشر میشی، پرونده تو میخونی، میبینی گرفتاری 7 میلیارد نفر رو برطرف کرد. آگاهان دنیا رو بازار میدونن، طرف معامله ای که سود میده فقط خدا. یه گروه. گروه دوم طرف معامله شون چند نفرن و چند چیز، هوای نفس، عناصر مادی، شهوات، قدرت ها، شیاطین، ابلیس. اینا همه موجودیت خودشون رو هزینه اونا میکنن، هیچی که گیرشون نمیاد هیچی، قیامت بدهکارم وارد محشر میشن، به خدا بدهیشون هم ندارن بدن. قرآن میفرماید کانول جهنم حتبا، اینا هیزم دوزخ. تمام. در معامله با غیر خدا آدم هیچ سودی نمی کنه. ان الذين اشتروا الظلا اشترا یعنی خرید و فروش، بیع و شرا. ان الذين اشتروا الظلالة بالهدى، اونایی که صراط مستقیم خدا رو، قرآن رو، ایمان رو میفروشن در مقابل گمراهی میگیرن. فما ربحت تجارتو، این خرید و فروششون هیچ سودی نمیکن، ضررم میکن. من یادم نیست تو چه کتابی دیدم، اما دیدم تو کتاب. منم وسواس دارم، تو کتاب دیدم، تو روایت دیدم، تو تفسیر دیدم، واقعا وسواس دارم، ترس دارم. میگم میخوام دین برای مردم بگم، چیزی رو منبر نگم که به دین مردم زخم بخوره یا یه فکر پریشانی براشون بیاد یا یه شبهه ایجاد بشه. ولی دیدم و درست هم هست به نظرم. از روز 11 به بعد هر کدوم از این 30 نفری که 30,000 نفری که زنده مونده، هر کدومش تا روزی که گیر مختار افتادن و نابود شدن و رفتن جهنم، حدود 2 سال 2.5 سال بیشتر زنده نموندن. اینایی که کربلا بودن تو این 2.5 سال هم هر کدوم مردن، مختار پول داد گفت بریم جستجو کنیم قوم خوششون رو ببینیم، آدرس قبرشون رو بگیریم. گفت قبرشون رو بشکافین، اسکلت کثیفشون رو دارین آتیش بزنیم، قبر نداشته باشه. اینا با کی معامله کردن؟ یزید. یعنی خودشون و دستشون و چشمشون و گوششون و نیروشون رو فروختن به یزید. نوشتن تو این 1-2 ساله که زنده بودن از روز 11 دیگه اوجش بود و الان از عصر عاشورا شروع شد، ذکرشون این شده بود: خسر الدنیا والآخره، ذالکه هو الخسران المبین. ما هم دنیامونو باختیم هم آخرتمونو، هیچی دیگه نمونده. اما اونی که طرف معاملش با خدا بود، شما ببینید یه بچه 6 ماهه رو با خدا معامله کرد، 1500 سال، میلیاردها چشم برای این بچه گریه کرده. الانم تا امسال 55-56 تا کشور، حتی در اروپا، کشورهای دیگه، برای این بچه شیرخواره روز علی اصغر گرفته، معامله با خدا. یک کسی دیروز اومد پیش من، با من کار داشت، از سایت‌های مهم پرینت برای من گرفت. یه خانومی عکسش تو این پرینت بود با شوهرش، با 2 تا پسر، با یه نوه. این نوشته بود شیعه نیست. خود این خانوم کنار یه دیگ بزرگ بود، دیگ داشت بخار میکرد تو عکس، نوشته بود 26 ساله دار و ندار طول سالش رو ذخیره میکنه که عاشورا به مردم قضا بده. البته آخرش خدا اینا رو نجات میده، شیعه میشه. یه دسته پر جمعیتی رو تو یکی این پرینتا که به من داده بود عکسش بود، تعداد زیادی مسیحی با کشیشاشون اومده بودن کربلا با صلیب. ما پرچم بر می‌داریم، اونا صلیب رو برده بودن، پشت این صلیب سیاه پوشیده بودن، گردنا کج سینه می‌زدن. کمترین راهی هر کی به ابی عبدالله پیدا بکنه نجاتش میدن. ببینید این معامله با خدا. خیلی تلخ بود سر بازار کوفه. خیلی شنیدید دیروز. امروی مرحله دیگه‌ش رو بگم برات. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخند بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه اصلی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ز ابرو بودش تازه نم اشارت، همی می داد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. خواهر تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکست. حسین من تمام مصائب تو رو جدم و مادرم و بابام خبر داده بودن به من، اما هیچ کدوم نگفتن یه روزی میرسه سر بریده تو بالای نیزه.
وای حسین.